درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خوش‌استباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با رویکرد به شاهنامه میخواهند بی‌خوبون فرهنگ خود را بشناسند. چون که گفتی پیش از پرداختن به شاهنامه میخواهم نگاهی داشته باشیم به خان نوروزی که هم اکنون در خانه همه ایرانیان گسترده است. در سالهای گذشته و امسال هم سخنان بسیار درباره هفت سین گفته شد، ولی افشین گرامی اندوهمندانه باید بگویم که سخن درست نشد و ما سرم ندانستیم چرا هفت و چرا سین. آیا شماره هفت از رازوارگی های ویژه‌ای برخوردار است که دیگر شمارگان از آن بی‌بهره‌اند؟ در لات سین یا در حرف سین چه گنجینه نهان است که دیگر لات های پارسی از آن بی‌بهره‌اند؟ پاسخ هر دو پرسش را تنها در گرامینامه اوستا می‌توان یافت. شوربختانه از آنجایی که بیشینه دانشوران ما مسلمان بودند گرایشی به اوستا از خود نشان ندادند. از این رو نه بخش های پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را درست شناختند، چون برای شناخت این بخش از شاهنامه شما هیچ راهی ندارید جز رویکرد به اوستا. یعنی باید لابلای اوستا این داستان ها را در اوستا پیدا کنید نه در شاهنامه. شاهنامه آینه است که اینها را باز میتابد، ولی ریشه این درخت در شاهنامه است، در اوستاست. و دانشپژوهان ما چون مسلمانند گونه پشت کردن به شاهنامه، به اوستا، گرایشی به اوستا ندارن. از همین رو نه بیخوبان اون بخش های پیشین یعنی پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را شناختند و نه بیخوبان نوروز را. بیشینی دانشوران ما هنوز نمی دانند بیخوبون این آیین، این جشن شادی بخش، این جشنی که شیرازه بند ملیت ایرانی است چیست؟ آیا تنها برای اینکه سال نو شد؟ اگر چنین است میپرسم همکنون ما ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنیم ما در پاییز هستیم، کاری به بهار نداره. درست روزی که در نیمکره شمالی سال نو شد، بهار شد، ما در اینجا وارد پاییز شدیم. حال چه بگوییم؟ آیا من ایرانی، افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، دیگرانی که همه برگ های پیوسته این کتاب هستند که ملیت ایرانی است و همه ما رو نوروز به هم میپیوندد، ما چه کنیم؟ در اینجا نوروز برگزار نکنیم؟ خب ما در گرماگرم هوای بسیار گرم پایان تابستان استرالیا ما نوروز برگزار می‌کنیم، نه برای اینکه بهار آمده است، برای اینکه نوروز است. پس ببینید ریشه نوروز تنها در بهار نیست که به گفته آخوندها علف سبز شده است، نه، ریشه در جای دیگری است. حالا من امروز زمان نخواهم گرفت، امروز تنها می‌خواهم به هفت سین بپردازم، به خان نوروزی. ولی چون پرداختن به همه آیین‌های نوروزی دست کم دو سه ساعت زمان خواهد برد، امروز از این بخش میگذاریم، ولی میپردازیم به هفت سین یا خان نوروزی. نخواست ببینیم چرا هفت، چرا هشت نشد، چرا شش نشد، چرا پونزده نشد، چرا هفت. من شنیدم یکی دو جا که گفتم در برخی جاها هشت هم بوده است. نه، درست نیست. آنهایی که اگر هشت رو برآورد کردن یا هشت سین گذاشتن خودشان هم گمراه شدن، ندانستن که چرا هفت. هیچ شماری در میان شمارگان جهان هیچ شماری ارزش 7 را ندارد. یعنی من اگه به من بگویید میخواهم به شما 7 گنجینه بدهم یا هزاران میلیارد گنجینه بدهم، خواهم گفت 7 گنجینه، نه اون هزاران. چرا؟ چون 7 از همه اون هزاران میلیارد های شما بیشتر است و بزرگتر است. در هستی شناسی ایرانی برخی از شمارها از بار جهانبینی ویژه‌ای برخوردار. برای نمونه 1 نشان گوهر هستی بخش خداست و همون خدایی که ما در بارش گفتیم، نه الله. 2 نشان سپنتا مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهند است. شماره 3 نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، به کردار نیک است. کسی که خود را به این 3 گوهر، یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک بیاراید، خواه ناخواه با عشا یا هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش هوایی میرسد. همان که فردوسی بزرگ فرمود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کدام دانش؟ دانش پزشکی، دانش کارت پزشکی، دانش کیهانشناسی، دانش حقوق؟ نه، هیچ کدام. دانش عشاشناسی، یعنی شناخت هنجار هستی، آنگاه نیرومند می شود، توانا می شود. شماره 4 نشان رسائی یا کمال است. افزودن شماره 3 که نماد توانمندی است با 4 که نشان رسائی یا کمال است، شماره برجاوند و بسیار رازواری 7 را می سازند که نماد جاودانگی و بیکرانگی هستی و هستی بخش است. اینجاست که گفتم شماره 7 کرانه نداره. شما بگویید 1000 1200 میلیارد، ولی در جای این صفرهای شما به پایان میرسن. هر شماری رو بنویسید، هر اندازه دوست داری زیادش کن، بنویس. در جای بسته میشود، هم آغازی دارد هم پایان. ولی هنگامی که گفتی 7، نه آغازی دارد من پایان. 7 شماری بیکرانگی است. اگر بگوییم که من 7 بار تو را میبخشم، بشم این نیست که اگر بار 8 بدی کردی تو را نمیبخشم. اگر من گفتم که 7 بار تو را خواهم بخشید، یعنی هر اندازه دوست داری بدی کن من تو را خواهم بخشید. پایان ندار. شماره 7 چنین است. در هستی شناسی، در راستای همین هستی شناسی است که 7 امشاسپند در آیین زرتشتی. ببینید امشاسپندان پرتوهای اهورامزدایند. آیا اهورامزدا تنها 7 پرتو داره؟ نه، بیکران. چون نمیتوانیم بشماریم میگوییم 7، کوتاه میکنیم 7، یعنی بیکران، کرانه نداره. و 7 اختر در کیهان شناسی ایرانی، 7 رنگ بنیادین در هنر نگارگری، 7 بوم یا 7 کشور در گیتارشناسی ایرانی، 7 خان رستم، 7 خان اسفندیار در رزمنامه های ایرانی، 7 دانش پایه یا 7 گامی رسائی در آیین مهری، 7 شهر عشق در هستی شناسی ایران پس از اسلام، و در پی آنها 7 تپه، 7 دریا، 7 آبشار، 7 دروازه، 7 خانی که نام ساختمانی است به جا مانده از روزگار صفوی، 7 گنج که نام نوایی است از خونیای ایرانی، 7 جوش، 7 دست، 7 پشت، 7 اخگر، 7 خزینه، 7 خط، 7 حکایت، 7 خال، 7 قلم آرایش، 7 گنج پرویز، 7 چشم و جزین ها، همگی برآمده از همین سراندیشند. در میان شمارگان هیچ شماری به برجاوندی، برجاوندی یعنی مقدس بودن، تقدس و بلند پایگی هفت نمیتوان یافت. نه تنها ایرانیان، از ایرانیان آبابلی ها هم این را آموختند، سومری ها هم این را آموختند و به کار بردند، ولی ما ایرانی ها از یاد بردیم پس از اسلام. این امشاسپندان هفتگانه در آیین زرتشتی خود به تنهایی نشانگر بلند پایگی و برجاوندی این شماره. امشاسپند یعنی برجاوند جاودانه، یعنی اون ریختار تقدس اندیشه آدمی در پیوند با هستی بخش. در گرامی نامه اوستا، اهورامزدا با هفت فروزه یا هفت پرتو شناخته می شود. در بالای این هفت امشاسپند خود هرمزد خداوند جان و خرد جا دارد. پس از او وهومن که امروزه می گوییم بهمن، اشاوهیشت که امروزه می گوییم اردیبهشت، شطر و ایریا در پارسی نو شهریور و سپندارمز در پارسی امروز می گوییم نو اسفند. هرومتا در پارسی نو خرداد و امرتاد در پارسی نو امرداد. سه تا از این امشاسپندان یا پرتوهای هفتگانه خداوندی که بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند، این سه سرشت مردانه دارند. یعنی این پرتوهای سگانه خداوند سرشت مردانگی دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و سه تای دیگر، خرداد و امرداد و سپندارمز، سرشت زنانه دارند و نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و این خود نشان بسیار درخشندی است از برابری زن و مرد در هستی شناسی ایران. نگاه میکنیم که خود خدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه، هم پدر است و هم مادر است. این پرتوها را بدین گونه به خداوند دادن. پس دانستیم چرا هفت، شماره هفت را دانستیم. چرا نمیشود هشت؟ چرا نمیشود پنج؟ هر شماره دیگری به شما گفتن نشان ناآگاهی است. اکنون ببینیم چرا سین. برخی گفتن که در آغاز هفت چین بوده است، مانند هفت خوراکی چیدنی یا هفت میوه چیدنی. برخی دیگر گفتن که هفت سینی و برخی گفتن هفت شین بوده است، مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جزیر. پس از اسلام چون شراب ناروا دانسته شد، به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت شین شد هفت سین. گویندگان این سخن گویا نمی دانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند و شمع نمی افروختند. همیهنانم آنچه که ایرانیان در بزم و رزم می نوشیدند نامش باده بود، باده می نوشید، نبید بود، آب ناز بود، نوشاک بود، مل بود. اینها نام های گوناگون هستن برای شراب. مردمی با این همه واژه های گوناگون برای این نوشیدنی مستی بخش چرا باید شراب بنوشد؟ مگر شراب عربی نیست؟ من ایرانی چرا باید شراب بنوشم؟ خب واژه نوشه را دارم، نه شراب. ایرانیان هرگز هرگز شراب ننوشیدند. شما این واژه شراب را یک بار حتی در شاهنامه نخواهید یافت که بخواهند آن را بر خان نوروزی بگذارند و پس از اسلام از روی خان برش دارند و سرکه بر جایش بگذارند. این گونه سخن گفتن نشان از بیگانگی دانشوران ایرانی از بیخوبون فرهنگ خودی است و بسیار غم‌انگیز است. برخی دیگر نیز گفتند که در روزگار ساسانی پیاله های نقش و نگاردار بسیار زیبایی از چین به ایران می آوردند و آنها را به نام آن سرزمین چینی می گفتند. واژه چینی سپستر به سینی دگرگون شد. در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را در 7 از این سینی ها میچیدن و بر خوان نوروزی میگذاشتن و آن را 7 چینی یا 7 سینی میگفتن که سپستر 7 سین شد. این سخن نیست از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته نیست، چرا که واژه سینی، افشین جان اینها را به یاد داشته باشید، واژه سینی برآمده از بنواژه آسن است که سپستر آهن شد. آهن برآمده از واژه آسن است. آن پیش دستی ها و پیاله های پرنقش و نگار که از چین به ایران می آوردن ساخته شده از سفال بودند نه از آهن. شوربختانه از آنجایی که بن این واژه در دگرگشت های گوناگون در چرخه های گوناگون درست شناخته نشد، برخی از واژه های نادرست دیگر هم مانند سینه و سینه بند برای زنان در زمان پارسی ساخته شدند و جا گرفتند به نادرست که از بیخوبون نادرستند. واژه سینه که برآمده از بنواژه آسن به چم آهن است، به شوند یا به انگیزه سختی و آهنگونگی آن بخش از اندام آدمی تنها برای مردان باید به کار برده بشن. افشین جان تو سینه داری، ولی خواهر تو، خواهر من، مادر تو، مادر من، اینها هیچ کدام سینه ندارن. این واژه باید تنها برای مردان به کار برده شود نه برای زنان که آن سختی و آهنگونگی را در آن بخش از پیکر خود ندارند و به جای آن توده از پیه دارند که پیستان یا پستان گفته می شود نه سینه، و آنچه که پستان را می بندد پستان بند است نه سینه بند. این واژه ها به نادرست به واژه نامه های پارسی در آمد و بر زبان ما جا خوش کرد. اکنون بپردازیم به ریشه‌یابی سین در گرامینامه اوستا، جایی که بیشینی دانشوران ایرانی از رویکرد به آن گریزانند، یعنی از اوستا میترسند. در سرود سیوم یسنا که از سرودهای خود اشو زرتشت ورجاوند دست میخوانیم، اینک سخن میدارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ. نهاد همان سرشت، خوی و نهاد است. دو نهادی بزرگ و ناسازگار و ستیزنده با یک دیگر. زرتشت میگوید میخواهم از این دو نهادی ستیزنده با یک دیگر با شما سخن بگویم که در سرشت جهان هستند. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی را بر می گزیند نه نادان. این دو مینوی ناسازگار، یکی سپنتا مینو نیروی افزایندگی و بالندگی و پیشبرندگی، و دیگری انگرا مینو نیروی خشم. هنوز هم در زبان انگلیسی شما دارید انگر، همین است به جا مانده در زبان انگلیسی، انگر مینو نیروی خشم‌آوری و تبهکاری و کاهندگی است. این خشم به اندازه از دیدگاه ایرانی بد شناخته شده است که آن را با دیو برابر می‌دانند، دیو خشم خونین درفش. این دو مینوی همزاد، یعنی بدی و نیکی یا سپنتا مینو و انگر مینو، در نهاد هر کس، من و تو و همه ما، با هم پدیدار می شود و با هم می باهند. سپنتا مینو آدمی را به سوی راستکاری، پیمانداری، مهرگستری، شادی پراکنی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، میهندوستی، پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور و کردوکار نیک برمی‌آید. و انگر مینو ناراستی، دروغگویی، آزمندی، خشم‌آوری، آزاررسانی، درویی، فریبکاری، فرومایگی، پتیارگی، دشمنیاری، تنبلی، سستی، کجرفتاری و آسیب رساندن به آب و خاک و گیاه و جانور. آنچه که بوست در کشور ما میگذارد همه پیایند این انگرمینوس که در آخوندها دیده میشود به فراوانی، چرا که اینها همه دیوان، دیوان خشم خونین درفش. وانگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی هر دو با هم در هستی خود تو افشین گرامی من پسر خوبم، خود تو هر دو رو با هم داری، بسته به این است که به سوی کدام یک کشانده می شوی، یعنی هر دو در درون تو، در نهاد تو هر دو هستند. آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد، اینا سخنان زرتشت است، تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود. آنچه که امروزه برخان نوروزی ایرانیان دیده می شود همان سپنتا مینوست. سپنتا مینو، سین نخستین وات یا یا سپنتا، ستودنی، نرمخویی، فروتنی، بالندگی، مهرجانی و پیشبرندگی جهان و هماهنگی با هنجار هستی است در برابر انگل مینو روی کاهندگی و ویرانگری است. از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی یا همان امشاسپندان که برشمردیم هفت است، به نشان این هفت پرتو اهورایی هفت دهش زمینی، هفت دادی زمینی مانند سبزه، سیب، سیر، سمنو، سنجد، سرکه و سماک را برخان نوروزی میچیند. این سماک را هم سماک نگویید و با قاف ننویسید، پارسی است، سماک با قاف نه با قاف. با نگاهی به داستان آفرینش ایرانی، خان نوروزی که اکنون در خانه همه ایرانیان هست پیشنمونه آفرینش گیتی هم هست. خواهش میکنم این رو به دقت گوش کنید. در افسانه آفرینش ایرانی، گفتم افسانه بیدرگ نرمیم سراغ دید، یک افسانه آفرینش است. ما ایرانیان مانند همه دیگر مردم جهان برای پدیداری هستی و برای بودن خودمان در این جهان هستی داستان‌های سرودیم. آنها داستان خلقت رو گفتن و ما داستان آفرینش را به گونه بسیار 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 زیبا و دلانگیز و اندیشه برانگیز این داستان‌ها رو پرداختیم، اندیشه انگیزن. در این داستان ایرانی هرمزد پیش از آنکه گیتی پهناور را به کالبد هستی درآورد، شش پیشنمونه از اندام‌های گیتی بساخت. همان گونه که مهندس یک ماکت می سازد. ببینید در اندیشه ایرانیان باستان بود که آنکه این جهان را ساخته است نمی توانست یلخی کار را آغاز کرده بود. نخست یک پیشنمونه های ساخته است که ببیند درست است یا درست نیست. آزمون و خطا، سپس بیافریند. این شش اندام گیتی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی بودند. حالا نگاه میکنیم به خود این داستان. او یعنی هرمزد یا خداوند جان و خرد یا اهورمزدا در اینجا با هرمزد شناسانده میشود. او نخست آسمان را آفرید. چرا؟ برای بازداشتن اهریمن و دیوان. دیگر آب را آفرید برای از میان بردن تشنگی. سه دیگر زمین را همه مادی آفرید. چهارم گیاه را برای یاری رساندن گوسپند سودمند. پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید. ششم مرد پرهیزکار یا همان کیومرث که به زودی در شاهنامه خواهیم خوان. این که گفتم نمیتوان شاهنامه را درست فهمید اگر به اوستا نگاه نکنیم. بیخوبان داستان ها اینجاست در اوستا و در داستان های ایرانی. ششم مرد پرهیزکار را آفرید برای از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان و سپس آتش را چون اخگری آفرید و بدو درخشش از روشنایی بیکران پیوست. سپس باد یا هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله. میدونید 15 سالگی در بینش ایرانی سن رسائی یا کمال است و هم پسر و هم دختر در این سن به زیبایی و توانمندی میرسند. پس هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را. نخست آسمان را آفرید روشن آشکارا بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از خماهن، خماهن یعنی آهن گداخته، یعنی آهن ذوب شده. آسمان را از این آهن گداخته آفرید. او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید. هیچ چیزی برون از آسمان نیست، همه چیز در درون آسمان آفریده شد. چنان دژی و بارویی که آن را هر نبرد من بایسته است در میان نهاده شده باشد، یا به مانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. او بیاری را جشن را آفرید، بدان روی شادی را فراس آفرید که آفریدگان به شادی دریستند، نه در غم اندوه و نوح و خانی و نمیدونم سینه زنی و خودزنی. نه، آفریدگان همه، نه تنها مردم، یعنی همه جهان هستی در شادی بایستند. سپس از گوهر آسمان آب را آفرید، او به یاری آب باد و باران را آفرید. سه دیگر از آب زمین را گرد آفرید. ببینید افشین جان، باید به خود ببالی. هزاران سال پیش از اینکه افلاطون ها پدید بیایند، افسانه پردازان ایرانی، پدران تو، مادران تو میدونستن زمین گرد است. زمین را گرد، دورگذر، بینشیب و فراز آفرید و آن را درست در میان آسمان جای داد. حالا هی بگویید که گالیله گفت زمین گرد است. ریشخند میکنن ما رو، دانش رو هم ریشخند میکنن. حالا من در جای دیگری نمونه های بسیار از اوستا به شما خواهم داد در مندیداد که زمین را گرد و گردان دور خود چرخان میدارن. چهارم گیاه را آفرید، نخست بر میانی این زمین فراز رست، چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست و بی خار، یعنی نخستین نمونه همه گیاهان جهان را. آن گیاه، او آن گیاهان خواستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرش داد. یعنی یک گیاهی آفرید که تخمه همه گیاهان در او. او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید. پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید. همه اینها در ایران رخ دادند. در ایرانویج. به میانه جهان. ایرانویج کانون جهان است. به میانه جهان. ششم گیومرد یا کیومرس را آفرید، روشن چون خورشید. ببینید این شش آفرینش را به شش گاهنبار بیافرید به سالی که 365 روز به شما است. همه اینها را اوستا به ما میگوید، این در گاه شمالی ایران، و 12 ماه و هر ماه 30 روز و 1 ماه 35 روز. بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد. ما در فرهنگ ایران شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه نداریم. امروز چه روزیست؟ فروردین. امروز چه روزیست؟ اردیبهشت. امروز چه روزیست؟ بهمن، اسفند. امروز چه روزیست؟ رشن و بسیاری نام های ایزدان. آنچه که امروز ایرانیان برخان نوروزی می نهند هر یک نماد یکی از این پیشنمونه های آفرینش. ما شش نمونه‌های پیش از آفرینش را بر خانه نوروزی داریم. آینه که می‌گذاریم بر خانه نوروزی، بسیار می‌پرسن آینه چرا؟ و بعد افسانه پردازی می‌کنن چون نمی‌دونن چرا، هر یک با برداشت خودشان چیزی می‌گن. ولی آینه نماد آسمان روشن و نماد دین. دین گفته بودم به یاد دارید، نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی است. همین آینه است که با ستایش از کردکار نیک و نکوهش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر میزند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمدیم، نه برای خور و خواب و خوش باشی. تخم مرغ که بر خوان میگذاریم رنگین هم میکنیم نماد پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد. تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دانستند. سبزه نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است. جهان هر روز نو به نو به تازه به تازه می شود. بخش زیرین سبزه که ریشه های به هم بافته و در هم تنیده دارد نماد خاک است و زمین. تنگ بلور یک چکه بزرگ آفریده شد.
هومر جان صداتون قطع شد، از تنگ بلور یه بار دیگه بگین.
از کجا؟
تنگ بلور.
از تنگ بلور. تنگ بلور پیشنمونی آب است، نخستین چکه‌ای که آفریده شد عنوان نمونه که در که همانند یک چکه بزرگ آفریده شد. ماهی نماد پیشنمونه جانداران، نشان جهش و جنبش گیتی و پویندگی و ناایستای هستی است. برخی گفتند که بر خود من هم پرده گرفتند که در جایی گفته بودم، گمان میکنم با خود تو بود که گفتم من امسال ماهی نگذاشتم. دیدم که برخی از یاران کامنت گذاشته بودند که ماهی بخشی از هفت‌سین نیست ولی هست. ماهی رو در سنگ نگاره های تخت جمشید هم میتوانید ببینید. و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد می آییم، جشن می سازیم، همه ما نماد پیشنمونی گیومرد یا آدم نخستین هستیم. سیب را نماد باروری و زایش دانستند. سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشزمینه باروری و زایندگی است. سمانک و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزاننده شور زندگی هم. رنگ ارغوانی سماک نماد مهربان خورآیی یا سرخی آسمان پیش از فروشد خورشید و مهربان خوربری به هنگام فروشد خورشید در آیین مهری است. هم در بامداد هم در شامگاه آسمان سرخ می شود. همین رنگ سماک است. رنگ جامعه کاردینال ها در کلیسای کاتولیک برگرفته از همین سرندیشه است. شما می دانید که آیین مهری در سراسر اروپا گسترده شد و اروپایی ها به ویژه در روم همه مهری بودند، آیین مهری رو پذیرفته بودند. پس از اینکه مسیحیت به سال گمان می کنم 324 هنگامی که کنستانتین فرمان داد که همه مردم روم باید مسیحی بشوند، بسیاری از آیین های مهری جا ماندند در کلیسای کاتولیک. یکی از آنها همین جامعه سرخ کاردینال هاست که نماد همون مهربان خورآیی و مهربان خوربریست، یعنی سرخی آسمان در بامداد و سرخی آسمان در شامگاه. سکه را نشان امشاسپن شهریور که نگهبان توپال هاست یا فلزات با آرزوی فزونی یافتن دارایی بر خان نوروزی جا می‌دهیم. کندیل یا سپندار، این که گفتم ما ایرانیان شمع روشن نمی کردیم، من نمی دانم چرا می بایست شمع روشن می کردیم. واژه کندیل که حتی در انگلیسی هم همین است، این واژه پارسی است. کندیل، سپندار. خب من چرا باید بگویم شمع که پارسی نیست؟ که امروزه به نادرست شمع می گوییم، نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است. سخن در این زمینه زیاد است و ولی میگذاریم برای جای دیگر و زمان دیگر که اگر زمان داشتم و شما هم در برنامه زمان داشته باشید، شاید پیش از نوروز آینده یکی دو هفته مانده به نوروز درباره چرایی نوروز و آیین‌های نوروزی بیش از یک ساعت زمان نیاز خواهیم داشت، شاید در دو برنامه پیاپی که من همه کرانه‌ها رو بگویم. چرا خانه تکانی میکنیم؟ آیا ایرانیان میدانند چرا خانه تکانی میکنند امروز؟ نمیدانیم. تنها گمان میبریم که خب باید خانه تکانی کنیم، ولی چرا خانه تکانی نوروزی گونه دیگری است؟ شما همه چیز را پاکیزه میکنید، پشت پرده ها را، پشت شیشه ها را، حتی جاهای نادیدنی را. چرا؟ خب داستان های زیادی دارد، انگیزه های بسیار که به هنگام خواهیم گفت.
بسیار علی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
سپاس بیکرم.
سپاس
تا دیدار
بدرود.